لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون به هم جایزه میدن، بعد میرفتم کوچه.
آباری کلا، پس بچه به مادرش نانه میگه.
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده براتون. امروز سری میزنیم به یکی از داستانهای کهن فارسی و از مهمونهایی میگیم که با اومدنشون کلی دردسر درست میکنن. در طول برنامه هم مثل هر روز از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی هم براتون گفته میشه. نیم ساعتی کنارتون هستیم.
مهیام و میخوام امروز از آدمهای خوب و معروف ادبیات فارسی براتون بگم. بعدها باشم برای بعد. یکی از معروفترین شخصیت‌های مثبت شیخ صنعان در منطقه طیر عطاره. شیخ صنعان نماد آدمیه که با وجود مقام و جایگاهش جرأت تغییر و پذیرفتن خطا رو داره. پژوهشگران ادبیات عرفانی این شخصیت رو نمونه تواضع، عشق و عبور از خودبینی میدونن. شخصیت دیگه پیر چنگی در مثنوی مولویه. پیر چنگی مرد فقیریه که با صداقت و دل پاکش مورد لطف الهی قرار میگیره، نه با دانش یا قدرت. مولوی با این داستان نشون میده ارزش انسان به نیتشه، نه ظاهرش. در ادبیات تعلیمی بنی آدم سعدی فقط یه شعر نیست، یه شخصیت جمعیه. سعدی با تصویر بنی آدم انسان مسئول، همدل و اخلاق مدار رو معرفی میکنه که درد دیگران رو درد خودش میدونه. در قصه های شفاهی ایرانی شخصیت های مثل دختر دانا یا جوانمرد زیاد دیده میشن. اینها آدم هایی هستن که با عقل، انصاف و کمک به دیگران از مشکلات عبور میکنن، نه با زور. این الگوها در روایت های عامیانه مناطق مختلف ایران تکرار میشن. حتی در داستان های کهن پیرمرد و خردمند یا راهنما همیشه شخصیت مثبته، کسی که راه رو نشون میده ولی انتخاب رو به خود آدم میسپره. این نگاه به مسئولیت فردی احترام میذاره. ادبیات کهن و شفاهی ایران قهرمانایی رو معرفی میکنه که خوبیشون در قدرت نیست، در انسانیت و خردمندیشونه. اینجا ادبیاتو برای تو. راستی آخره برنامه من دوباره میام.
داستانی که براتون میخونم یه سادگی قشنگی داره. از زن و شوهر ساده باوری میگه که هرچی به ذهنشون میاد و انجام میدن و آدم نمیدونه بهشون بخنده یا دلسوزی کنه براشون. خلاصه اینکه عادی و بودی با داستانشون حسابی شما رو دور خودشون میچرخونه. یکی بود یکی نبود. مردی بود به اسم عادی و زنی داشت به اسم بودی. یه روز عادی به بودی گفت: بودی؟ بودی گفت: چیه عادی؟ بگو. عادی گفت: دلم برای دختره تنگ شده، پاشو بریم یه سری بهش بزنیم، خیلی وقت ندیدیمش. بودی گفت: باشه. سوغاتی چی ببریم؟ دست خالی که نمیشه رفت. عادی گفت: پاشیم خمیر کنیم، تو تک بپزیم، صبح زودم میریم. شب چله زمستون بود، مهتابم بود. عادی گفت: بختمون گفته، تنور خدا که روشنه، دیگه لازم نی تنور آتیش کنیم. خمیر و چونه چونه چسبوندن به دیوارای حیاط و رفتن خوابیدن. صبح پا شدن، خمیرا رو از دیوار کندن و گذاشتن تو خورجین. خمیرا از زور سرما عین مس سفت و سخت شده بودن. تو تنور کله پاچه بار گذاشته بودن، روی قابلمه رو پوشوندن، یه کیسم پول داشتن که جای خوبی قایم کردن. بعدش اومدن بیرون، در خونه رو بستن، کلید و دم در زیر یه سنگ گذاشتن و راه افتادن. تو راه برخوردن به بابا درویش، گفتن: بابا درویش؟ بابا درویش گفت: بله. گفتن: ما میریم خونه دخترمون، کلید خونه رو هم گذاشتیم دم در زیر سنگ، تو تنور کله پاچه بار گذاشتیم، کیسه پولم گذاشتیم فلانجا. تو نری در خونه رو باز کنی، کله پاچه رو بخوری، جاش کار بد بکنی، بعدم پولا رو برداری جاش خورده سفال پر بکنی. بابا درویش گفت: ای بابا، من برا خودم کاروبار دارم، بچه این مگه؟ آخه منو با پولا و کله پاچه شما چی کار؟ بریم ببینم، برین عجب گیری افتادین. عادی و بودی خوشحال و مطمئن شدن و رفتن. بابا درویش خودشو فوراً به در خونه رسوند، درو باز کرد، رفت تو، اول کله پاچه رو خورد و جاشو با یه چیز دیگه پر کرد، بعد کیسه پولو تو جیبش خالی کرد و یه لوله هنگی هم دم دست بود، اونو شکست و خورده‌هاشو ریخت تو کیسه و بیرون اومد. عادی و بودی اومدن تا رسیدن نزدیکی‌های شهری که دخترشون بود. به یکی سفارش کردن که بره به دختر بگه که پدر مادرت دارن میان دیدنت. شوهر دختر یه تاجر حسابی و آبرومند بود. کیابیایی داشت. دختر دلش هر ریخ پایین که اگه پدر مادرش با لباس شندره پندره بیان به خونه‌اش، آبروش میره. بدتر از همه این که پدر مادرش سوغاتی هم میارن. به خاطر همین نوکراشو فرستاد رفتن عادی و بودی رو سر راه گرفتن و سوغاتی‌ها رو از دستشون گرفتن و دور انداختن. اما بودی یکی از توتکا رو کش رفت و زد زیر بغلش قایم کرد. اومدن رسیدن خونه، سلام علیک کردن و نشستن. از این در اون در گفتن تا شوهر دخترشون اومد. بودی فوراً توتک رو در آورد و گرفت جلو دامادش و گفت: ننت به قربونت، یه دونه توتک رو واسه تو آوردیم، زیاد پخته بودیم، سر را دزدا و اوباش ریختن از دستمون گرفتن، همین یه دونه مونده. دختر مجال نداد، فوری توتک رو از دست مادرش قاپید و انداخت بیرون جلو سگا. شام خوردن و وقت خواب شد. دختر به کنیزاش گفت: جای پدر و مادرم رو تو اتاق هلومیخک بندازی. عادی و بودی نصف شبی به بوی هلومیخک بیدار شدن. بودی گفت: عادی؟ عادی گفت: جانم. بودی گفت: پاشو اینا رو ببریم بریزیم تو رودخونه. آقا بلند شدن و هرچی هلومیخک بود ریختن تو رودخونه و اومدن راحت و آسوده گرفتن خوابیدن. فردا شب دختر به کنیزاش گفت که جای عادی و بودی رو بندازن تو اتاق آینه بند. باز یه وقتی از شب عادی و بودی بیدار شدن و هر کاری کردن خوابشون نبود. این ور نگاه کردن، اون ور نگاه کردن، دیدن از هر طرف زن و مردایی بهشون خیره شدن. بودی گفت: عادی؟ عادی گفت: جان عادی. بودی گفت: میدونی چی شده؟ عادی گفت: چی شده؟ بودی گفت: تفلک دختر ننه مرده، نگاه کن ببین چقدر دشمن و بدخواه داره، همینجوری زل زدن به ما، پاشو همشونو بزنیم بکشیم دختره یه نفس راحتی بکشه. بلند شدن هر کدومشون دگنکی گیر آوردن و زدن، هر چی آینه بود شکستن و خورد کردن. وقتی دیدن دیگه کسی نگاهشون نمیکنه، بودی گفت: نگاه کن عادی، همشون مردن، دیگه کسی نگاه نمیکنه. بعد تا صبح خوش و شیرین خوابیدن. صبح پا شدن اومدن نونچایی بخورن. بودی به دخترش گفت: تفلک دخترم، تو چقدر دشمن رو بدخواه داشتی و ما خبر نداشتیم، شب تا صبح مدعی کشتیم. دختره رفت اتاق آینه رو نگاه کرد، دید عادی و بودی عجب دسته گلی به آب دادن. زود نوکراشو فرستاد آینه بند آوردن تا هرچه زودتر اتاق و آینه ببندن که مردش بو نبره. اون روزم شب کردن. وقت خوابیدن دختر دوباره به کنیزاش گفت جای عادی و بودی رو تو اتاق قازا بندازه. نصف شب که شد قازا برای خودشون آواز میخوندن. عادی و بودی بیدار شدن و دیگه نتونستن بخوابن. بودی گفت: عادی؟ عادی گفت: جان عادی. بودی گفت: میدونی چی شده؟ عادی گفت: چی شده؟ بودی گفت: ننت رو سنگ مرده شورخونه بیفته تفلک دختر، یعنی انقدر کار رو سرت کپه شده که نمیتونی به قازا برسی و شیپیش سرشونو بجوری؟ ببین عادی حیوانکی، قازا چجوری گریه میکنن، پاشو آب داغ کنیم همه شونو بشوری. بلند شدن توی دیگ آب داغ کردن، قازا رو یکی یکی گرفتن و تو آب فرو کردن و درآوردن چیدن بیخ دیوار. سر و صداها خوابید. بودی گفت میبینی عادی؟ حیوانکی ها آروم گرفتن. صبح که اومدن نون و چایی بخورن، بودی به دخترش گفت ننت به قربونه دختر، تو این خراب شده چقدر باید جون بکنی که وقت نمی کنی قازاتو بشوری تمیز کنی؟ شب آب داغ کردیم همه رو شستیم تا سر و صداشون خوابید. دختر دو دستی زد به سرش که وای خدا مرگم بده، آخه شما مگه نمیدونین که قاز شب آواز میخونه؟ باز به نوکراش پول داد برن قازای دیگری بخرن بیارن تا شوهر بو نبره. شب چهارم جای عادی و بودی رو تو انبار نفت انداختن. نفت رو پر کرده بودن تو کوزه ها و بیخ دیوار ردیف کرده بودن. بودی یه نگاهی به کوزه ها انداخت و گفت عادی؟ عادی گفت جان عادی. بودی گفت تفلک دختره فهمیده امشب میخواییم هموم کنیم، کوزه ها رو پر آب کرده، پشو آب گرم کنیم خودمونو بشوریم. بلند شدن و نفت و گرم کردن و ریختن سرشون و همه جاشون رو نفتی کردن. لافت و شکام همینطور. صبح این سگ جهنم اومدن که چایی بخورن. دختر سر و صورت کثیفشون رو دید و ترسید. بودی گفت قربونت برم دختر، تو چقدر مهربونی؟ از کجا فهمیدی که وقت هموم کردن ماست که کوزه های پر آب و گذاشتی تو انبار کنار دستمون؟ دختر گفت وای خدا مرگم بده، تو کوزه ها نفت بود. بعد به نوکراش گفت فوری اینا رو ببرید هموم و زود برشون گردونید. عادی و بودی وقتی از هموم برگشتن، دختر دیگه نذاش بیان تو، همون جا دم در یه کوزه دوشاب و چند متر چیت و یه اسب بهشون داد و گفت بس دیگه برین خونه خودتون. عادی و بودی دوشاب و چیت و اسب و گرفتن و راه افتادن. هوا خیلی سرد بود. رفتن و رفتن تا رسیدن به جایی که زمین از زور سرما ترک خورده بود. بودی نگاهی کرد دلش سوخت، گفت عادی؟ عادی گفت جان عادی. بودی گفت تفلک زمین رو میبینی چه جوری پاشنش ترک شده؟ میگم دوشاب و بریزیم روش بلکه یکم نرم بشه خوب بشه. دوشاب و ریختن تو شکاف زمین و راه افتادن. یه خورده که رفتن رسیدن به بوته خار. باد میوزید و بوته خار تکون تکون میخورد. بودی نگاهی کرد و دلش سوخت، گفت عادی؟ عادی گفت جان عادی. بودی گفت حیوانکی خار رو میبینی؟ لخت ایستاده و جلو سرما داره میلرزه، بهتر نیست چیتو بندازیم رو سرش که سرما نخوره؟ چیتو انداختن رو سر بوته خار و راه افتادن. رفتن و رفتن و رفتن، کلاغ چلاغی دیدن که لنگ لنگان را میرفت. بودی نگاهی کرد دلش سوخت، گفت عادی؟ عادی گفت جان عادی. بودی گفت کلاغ رو میبینی؟ حالا بچه‌هاش نشستن تو خونه میگن ببین مادرمون کجا مونده، از گرسنگی مردیم. عادی گفت خب میگی چیکار کنیم؟ بودی گفت بهتر نیست اسبو بدیم به کلاغه که تندتر بره؟ ما پامون سالمه، پیاده هم میتونیم بریم. اسبو ول کردن جلو کلاغه و راه افتادن. کمی که راه رفتن برخوردن به بابا درویش. گفتن بابا درویش؟ بابا درویش گفت بله. گفتن نرفتی کله پاچه رو بخوری تو قابلمه یه چیز دیگه بریزی؟ بابا درویش گفت نه بابا، مگه من بیکار بودم برم این کارو بکنم؟ گفتن بابا درویش گفت بله. گفتن نرفتی کیسه پولمونو خالی کنی جاش خورده سفال بریزی؟ بابا درویش عصبانی شد، گفت بابا بریم پی کارتون، عجب آدمایی هستین شماها. عادی و بودی خوشحال شدن و گفتن بابا درویش؟ بابا درویش گفت دیگه چه مرگتونه. گفتن بابا درویش نری چی تو از رو بوته خار برداری و اسبو از کلاغه بگیری یا؟ بابا درویش عصبانی شد و فریاد زد بابا گورتون رو گم کنین، شما خیال میکنی من خودم کار و کاسبی ندارم همش بیکارم؟ بریم بابا. عادی و بودی راه افتادن، بابا درویش هم رفت و چیت و اسب و صاحب شد. عادی و بودی وقتی به خونشون رسیدن قابلمه رو درآوردن که نهار بخورن، دیدن بابا درویش بله از کله پاچه نشانی نیست. رفتن سراغ کیسه پول، دیدن که بله به جای پول توش سفال پر شده. دو دستی زدن سرشونو نشستن رو زمین، هیچ کار دیگه هم نمیتونستن بکنن.
به کلبه‌ام از راه دور آشنا خوش آمدی، چون بوی گل به همراه باد صبا خوش آمدی. اکنون که پرگیا و گل شهر و ده و صحرا بود، ای آهوی صحرا تو هم به شهر ما خوش آمدی. تو مایه نوازش صدها دل شکسته ای، ای خوش خبر به سوی دل شکستگان خوش آمدی.
او موجود عجیبیه از این جهت که جمعی زندگی میکنه و میگن یکی از معدود موجوداتیه که زمان مرگش رو میفهمه و هنگام مردن از گله قوها جدا میشه و میره یه جای تنها میمیره. خیلی با شکوهه این. نکته دیگر اینه که میگن قو موجودیست که یک بار در عمرش جفت انتخاب میکنه. اگر انسانی نگاه کنیم یک عشق داره در طول زندگیش. و نکته جالبتر اینه که قو در دیدار با جفتش برای اولین بار، شاید تنها بار، آواز میخونه. قو صدا نداره. یک بار صدای قو شنیده میشه، به تعبیری آواز قو شنیده میشه، وقتی است که با جفتش آشنا میشه. و یک بار دیگر هم قو میخونه، لحظه مرگ. آواز قو لحظه مردن و لحظه عاشقی در واقع تعبیر میکنیم ما انسان ها، اون که امر فیزیولوژیکی مال خودشه، ولی ما انسانی تعبیر میکنیم که لحظه مرگ انگار اون یاد عاشقانه دوباره گل میکنه. و این ماجرای قو و این شخصیت پردازی ویژه قو که حالا اون شکل اشرافی و اون احترام و اعتبار و متانت قو، این عاشقی کردنش و این مرگ با شکوه که جدا میشه از گله قوها، دستمایه این غزل حمیدی شیرازی شده و بی خودم نیست که تو حافظه مردم مانده. این در ریاضی عدد نامعلومه، این بار هم با موسیقی اجرا شده در سبک‌های مختلف، یعنی هر کی رسیده اینو خونده. میخوام بخونم. یه نکته دیگرم بگم، اون جایی که قو تنها میشه برای مردن، انتخابش بر اساس عشقش، یعنی میره جایی که دیدار عاشقانه داشته. شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد. شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب، که خود در میان غزلها بمیرد. گروهی برانند که این مرغ شیدا، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از بیم آنجا شتابد، که از مرگ غافل شود تا بمیرد. من این نکته گیرم که باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد.
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبند زاد و فریبا بمیرد.
و اما کلاس فارسی امروز. آیا می دونستین زبان زیبای فارسی حتی وقتی شعر نیست، یعنی یه متن ساده است، اون موقع هم می تونه موسیقی داشته باشه؟ کافیه به تکرار صداها گوش بدیم. کم کم، آروم آروم، ریزه میزه، یواش یواش. اینا فقط کلمه نیستن، صدان. برای همینه که تو قصه گویی، لالایی، نقالی این صداهای شیرین رو توی زبونمون داریم. حتی تو محاوره همین ریتمو داریم. مثلا تو حرف زدنمون میگیم یه چیزایی خریدن خیار میار، یا بریم خرید نرید، یا پول مول ندارم. اینا هیچ جا ثبت نشده که ما یاد بگیریم این کلمه اوله که ما خودمون تبدیلش میکنیم به یه کلمه آهنگین جدید. و تا جایی که میدونم تو هیچ زبان دیگه هم همچین چیزی نیست. فارسی زبونیه که قبل از خوندن باید شنیده بشه. اینجا ادبیاتو برای تو.
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
اما خب حکایتی هم بگیم که ازش ضرب المثل ساخته شده، پایه و اساس یه ضرب المثل شده. در ایام قدیم پیرمرد مهربانی با تک پسرش زندگی میکرد. این دو خیلی رابطه عاطفی با یکدیگر داشتند تا اینکه پیرمرد پس از ماها بیماری در بستر جانش را از دست داد. پسرک شب و روز در حال گریه و زاری بود و همسایه ها و آشنایان هم گروه گروه برای تسلیت گفتن می آمدند و می رفتند. پسرک یتیم در این اثنا مدام از پدرش تعریف میکرد. به هر گروهی که می رسید از خوبی ها و رفتارهای نیک پدرش می گفت و از این که چگونه بیمار شد و دکترش چه کسی بود و چه دوایی خورد و چه شد که مرد. خلاصه همه این اتفاقات را با جزئیات بسیار و با آب و تاب فراوان تعریف می کرد. این رفت و آمدها تمامی نداشت. پسرک یتیم هم بهترین خوردنی ها را می خرید و جلوی مهمانانش می گذاشت و حسابی پذیرایی می کرد. مهمانان هم بدون تعارف مشغول خوردن می شدند و برای اینکه بیشتر در خانه پسر بمانند و بیشتر و بهتر از خوردنی های آنجا استفاده کنند سعی می کردند پسر را به حرف وادارند. هر کس می رسید خودش را غمگین نشان می داد و با تأسف به پسر می گفت خدا رحمت کند پدرت را، آدم خوبی بود، راستی چه شد که آن بیچاره به این زودی مرد؟ پسر که منتظر چون این پرسشی بود با آب و تاب بسیار سیر تا پیاز مرگ و زندگی پدرش را تعریف میکرد. در این مدت میهمانان خوب به خودشان هم میرسیدند و با اینکه همه ماجراهای مرگ و زندگی پیرمرد را شنیده بودند باز هم فردا به دیدن پسر میآمدند و همان آش و همان کاسه. پسر از علاقه و اشتیاق دیگران به شنیدن ماجرای مرگ و زندگی پدرش تعجب میکرد. نمیفهمید که چرا مردم این همه به شنیدن حرفای او علاقه نشان میدن. تا اینکه روزی یکی از دوستان پدرش به دیدن پسر رفت و گفت سوگواری و عزاداری بس است. بهتر است به فکر ادامه دادن کار و کاسبی پدرت باشی. سخن گفتن از حال و روز زندگی و مرگ پدر که نشد کار. چشم باز کنی میبینی مردم دار و ندارت را خوردند و بردند و تو سرت بیکلاه مانده. پس بهتر است که زودتر در خانه را ببندی. پسر که انتظار شنیدن چون این حرفایی از دوست صمیمی پدرش نداشت ناراحت شد. گفت این چه حرفایی است که میزنید؟ مردم به پدر من علاقه و ارادت زیادی داشتند و حالا به خاطر اوست که اینجا جمع میشوند و به حرفای من گوش میدهند. دوست پدرش وقتی که دید پسرک متوجه حرفایش نمی شود تصمیم گرفت شام به خانه پسر برود. وقتی سفره را انداختند به پسر گفت ای پسر بهتر است برای من هم تعریف کنی که چه شد پدرت بیمار شد، چگونه از دنیا رفت. پسر گفت شما که از همه چیز خبر داری؟ دوست پدرش گفت بله خبر دارم، اما عین همه دوست دارم از زبان تو بشنوم. پسر مشغول تعریف شد. دوست پدرش مشغول خوردن غذا شد. تا حرف پسر می‌خواست قطع شود، سؤالی تازه می‌کرد و پسر هم جوابش را می‌داد. ساعتی که گذشت، همه ی غذاها خورده شد. پسر که حرفش تمام شد، دست برد توی سفره که چیزی بخورد، دید هیچ غذایی نمانده. تازه متوجه شد که هر روز چه بلایی به سرش می‌آید. اصلاً فکرش را هم نمی‌کرد. شرمنده شد. می‌خواست از دوست پدرش عذرخواهی کند که او نگذاشت. گفت از این به بعد هر کس از تو پرسید پدرت چگونه مرد بگو تب کرد مرد. آن وقت میبینی هیچی از به سراغت نمی آید و چیزی از تو نمیپرسد. پسر به نصیحت دوست پدرش گوش کرد. خیلی زود همه همسایه ها و افراد شکمو از خانهش دور شدند و پسر توانست به کار و کاسبی تعطیل شده ی پدرش برسد. از آن ایام به بعد هر کس بخواهد از زیر تعریف ها و گفتگوهای بی اهمیت و طولانی شانه خالی کند میگوید تب کرد و مرد. و در پایان بگم که همه ما در این موج و در این شبکه امید داریم به سلامتی شما و همه داستان‌ها و کلمه‌های پارسی. و در قصه ها با شما چرخی زدیم، هنوز کلی قصه مونده که میشه تا روزها تعریف کرد. ادبیاتو فردا برمیگرده. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشالله.
I'm gonna go get some more. Thank you.